ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 8 اردیبهشت ماه 1403 برابر است با 27 آوریل 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رویا
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مصطفی نیری، وکیل توماج صالحی، میگوید در رسیدگی های قضایی سال گذشته موکلش از اتهام افساد فی الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد. آقای نیری در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز شنبه منتشر شد افزود کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال 1401 است و موضوع دیگری در میان نیست. او اضافه کرد علیه توماج صالحی تنها یک پرونده باز شده که مربوط به گفتگوی او پس از آزادی بوده که با وثیقه است. بسیاری از حقوقدانها و فعالان حقوق بشری در جهان صدور حکم اعدام برای این هنرمند معترض را غیرقانونی و اتهامات وارده به توماج صالحی را برنامه ریزی شده و برای ایجاد ترس در جامعه خواندند. بیش از 60 وکیل دادگستری روز شنبه در بیانیه‌ای با افزایش فشار جمهوری اسلامی بر زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض و تصریح کردند دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد. این گروه از وکلای دادگستری با اشاره به موارد خلاف قانون در طرح موسوم به نور و مسیر تصویب لایحه حجاب و عفاف، تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی را خارج از صلاحیت پلیس خواندند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین اجرای این گونه طرح‌ها را مغایر با آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر عنوان کردند. مجید میر احمدی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران، گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور داده ظرف 5 سال 3 میلیارد یورو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح برای انسداد مرزها قرار بگیرد. آقای میر احمدی به خبرگزاری فارس گفته است که این بودجه برای افزایش امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. وی ادعا کرد که در این طرح از ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح اهم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیا استفاده خواهد شد. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بودجه نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری داشته است. محاسبات رادیو فردا نشان می‌دهد حکومت ایران در سال 1403 برای نیروهای مسلح خود دست کم 17 میلیارد دلار به طور رسمی بودجه اختصاص داده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید خدمه کشتی توقیف شده‌ای که با پرچم پرتغال در خلیج فارس در حرکت بود به زودی آزاد خواهند شد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش کشتی باری آریس را در تنگه هرمز توقیف کرد و 25 خدمه آن به بازداشتگاه منتقل شدند. روز شنبه آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با وزیر خارجه پرتغال گفت ایران به سفرهای کشورهایی که شهروندان آنها بازداشت شدند دسترسی کنسولی می‌دهد. وی به زمان آزادی 25 خدمه کشتی باری توقیف شده اشاره نکرد. پیشتر وزارت خارجه ایران دلیل توقف این کشتی را نقض قوانین دریانوردی و ارتباط آن با اسرائیل عنوان کرده بود. وزیر دفاع آمریکا کارآمدی سیستم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و گفت ایران باید پس از حمله به گفته اونا موفق به اسرائیل کارایی سامانه‌های تسلیحاتی و برنامه‌ریزی خود را مورد پرسش قرار دهد.
سپاسگزارم از رویا ملکی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. قیمت‌های دست نیافتنی و سفره‌های خالی، از افزایش قیمت‌های اقلام خوراکی براتون می‌گیم. اختلاف نظرها بر سر تعیین روز پنجشنبه یا شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته. از اعتراض و تحسن چند روزه دانشجویان طرفدار فلسطین در دانشگاه کلمبیای آمریکا براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به مجله شامگاهی. اما رسانه‌های ایران از سفره‌های خالی مردم و دست نیافتنی تر شدن اقلام خوراکی خبر میدن. به گزارش خبر آنلاین، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در سال 1402 با افزایش 63.5% به بالای 600 هزار تومان رسید تا سرانه مصرف اون هم با افت چشمگیری همراه بشه. از سوی دیگه در میوه فروشی ها کف قیمت بازار 35 هزار تومانه، که در حالی که دو ماه پیش اسفند ماه قیمت هر کیلو پیاز 10,000 تومان بوده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار حوزه اقتصادی از فرانسه، و ابتدا از این افزایش قیمت ها از او پرسیدم.
قیمت گوشت قرمز با یک افزایش 63.5% روبرو میشه. قیمت پیاز که یک کالایی هست که کشاورزی در داخل ایران داره تولید میشه، هم باز با افزایش 15,000 تومانی روبرو میشه. و عدم تخصیص ارز رو خیلی خوب میشه در قیمت برنج دید، به دلیل اینکه معلوم نیست که آیا دولت ارزی برای واردات برنج تامین خواهد کرد یا نه. در هفته های گذشته قیمت برنج، حتی برنج ایرانی، افزایش پیدا کرده در بازار. افزایش قیمت مواد خوراکی با توجه به اینکه دولت مدعی هستش که بیشتر کار سوداگران و واسطه ها هست، اما در واقع ریشه های اقتصادی داره و به سیاست های ارزی دولت خیلی از این گرانی ها برمیگرده. یعنی در یک ساختار معیوب اقتصادی که درست شده در ایران، که مصرف کننده و خریدار کالا مدام با افزایش قیمت ها روبروست، از اون طرف تولید کننده و فروشنده هم با سود سرشاری روبرو نیست و دچار بحران های بسیاری هستند، چه در بخش تولید و چه در بخش فروش، یعنی اصنافی که فروشنده این کالا هستند. علتش هم این هست که دولت نمیتونه ارز مورد نیاز برای واردات نهادهای دامی و مواد اولیه مورد نیاز تولید مواد خوراکی رو تامین بکنه. در پرداخت این ارزها اختلال وجود داره و یک شبکه مافیایی و فاسدی هم وابسته به نهادهای حکومتی هستن که بخش زیادی از ارزهایی که دولت تامین میکنه رو به جیب میزنن و در واقع کالایی وارد نمیشه و به تولید کمک نمیشه. در این همچین ساختاری که ایجاد شده، طبیعی هستش که افزایش قیمت ایجاد بشه، به دلیل اینکه تولید کننده هزینه هاش افزایش پیدا کرده و مواد اولیه رو با هزینه بیشتری مجبور تامین بکنه، ضمن اینکه دیگر هزینه هاش مثل دستمزد یا هزینه انرژی هم افزایش پیدا کرده. همه اینها باعث میشه که تولید کننده، غیر از اینکه مشکلات زیادی داره برای تولید کالا، اساسا بخش تولید ایران دچار یک بحران دیگری هم باشه که با عدم سرمایه گذاری شناخته میشه. یعنی سرمایه جذب نمیشه به بخش تولید ایران و آن بخشی از سرمایه هم که در تولید در حال استفاده هست، به دلیل ریسک های بالای اقتصادی مدام در حال خروج هست از چرخه تولید. همه اینها دست به دست هم میده که از یک طرف هم میزان تولید در کشور کاهش پیدا کنه، هم کالای تولید شده با قیمت بسیار بالایی به دست مصرف کننده برسه.
خانم آسترکی، گزارش‌های مرکز آمار در سال گذشته نشون میده که مواد غذایی از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید، چای، برنج، ماهی‌ها، خشکبار بیشترین افزایش قیمت رو داشتن. سوال من از شما اینه که اساساً یارانه‌هایی که از سوی دولت به مردم داده میشه کفاف خرید خانواده‌های زیر دهک‌های 9 رو میده؟
یارانه‌ای که دولت پرداخت میکنه، به طور مثال 400 هزار تومان برای هر عضو خانواده است، که اگر ما به طور متوسط خانواده رو 4 نفر در نظر بگیریم، در بهترین حالت یک خانواده در 3 دهک پایین درآمدی رقمی حدود 1,600,000 تومان به عنوان یارانه دریافت میکنه. اما این یارانه برای چه کالایی باید صرف بشه؟ برای گوشت کیلویی حدود 1,000,000,000 تومان، برای برنج کیلویی 100 خورده‌ای هزار تومان. یعنی میخوام بگم که اگر ما نگاهی بکنیم به سرانه مصرف مواد غذایی که به چه شکل فاجعه‌آمیزی کاهش پیدا کرده، میشه فهمید که این یارانه ها کاملا بی‌خاصیت بوده. به طور مثال بر اساس آمارهای جدیدی که در حوزه اقتصاد آمده بیرون، خانواده ها به صورت متوسط 6 کیلوگرم گوشت رو در سال دارن مصرف میکنن. همین چند سال پیش این رقم 12 کیلوگرم بوده که الان نصف شده. اما اگر بیایم به دهک ها نگاه کنیم، دست دهک پایین جامعه به طور متوسط مصرف گوشت 2 کیلوگرم هست در سال، اما به طور کلی حدود 700 گرم میشه این رقم برای هر فردی که دست دهک پایین درآمدی هست، که یک رقم بسیار بسیار هشدارآمیز هستش از لحاظ سلامت و وضعیت تغذیه جامعه. در حوزه لبنیات همینطوره و این کالاها مدام داره از سفره خانواده ایرانی حذف میشه به دلیل اینکه بودجه ای نداره برای تامینش. ما فراموش نکنیم که در کنار تامین مواد غذایی، خانواده ایرانی به ویژه در دهک‌های پایین با بحرانی به اسم تامین اجاره خانه روبرو هستش و بر اساس آماری که یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی داده، 4 دهک پایین درآمدی ایران در حال حاضر حتی توان اجاره پرداخت اجاره رو ندارن. یعنی نه تنها خرید مسکن به طور کلی برای اینها به رویای دست نیافتنی تبدیل شده، بلکه حتی نمیتونن اجاره مسکن رو پرداخت کنن. و خب این مسائل جدا از آثار تغذیه‌ای که داره، آثار اجتماعی هم داره. یعنی ما میبینیم که آمار سرقت‌های خرد افزایش پیدا میکنه. در ایران پدیده‌ای به اسم کالا قاپی به وجود آمده که بر اثر همین فقر هستش. یعنی در سوپرمارکت‌ها کالاهای بسیار کوچیکی دزدیده میشه یا خریدهای مردم از دستشون قاپیده میشه و به دلیل فقر عده‌ای به همچین دزدی‌هایی روی آوردن. این همه شرایطی هست که به هر حال نشون میده که یارانه ها نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه کاملا بی‌خاصیت و بی‌اثر هستش.
گفتگوی شنیدید با روشنک آستراکی، خبرنگار اقتصادی. لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در مورد تصویب 2 روز تعطیلات آخر هفته که پیش از این مسکوت مانده بود، سرانجام در دستور کار خودش قرار داد و روز پنجشنبه به عنوان 2 روز تعطیل آخر هفته در نظر گرفته شد. ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این انتخاب انتقاد کردند، چرا که معتقدند در عدم هماهنگی با سایر کشورهای جهان به اقتصاد کشور ضربه میزنه. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در ادامه اختلاف نظرها بر سر تعیین روز پنجشنبه یا شنبه به عنوان 2 روز تعطیلی هفته، سرانجام یکی از وزارتخانه‌های مهم یعنی وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داد و در این رابطه با نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همسو شد. به گزارش اکو ایران، اواخر هفته گذشته محمد اسماعیل صادقی معاون اداره گذرنامه و دید وزارت امور خارجه در نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده و در این رابطه با نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همسو است. صادقی با بیان اینکه اضافه شدن روزهای پنجشنبه به ایام تعطیلی پایان هفته کشور برای بخش اقتصاد و تجارت کشور زیان به همراه خواهد داشت و عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری است، تصریح کرد که وزارت امور خارجه تعطیلی جمعه و شنبه را به دولت پیشنهاد داده است. موضوع تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه یکی از دغدغه‌های بزرگ این روزهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور در حال رایزنی با بخش‌های مختلف حاکمیت هستند. به گفته صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران و تعطیلی شنبه و یک شنبه در باقی دنیا، ایران عملاً 4 روز از اقتصاد دنیا باز میماند. حسنزاده در نامه‌های جداگانه خود به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و رئیس مجلس از طرف بخش خصوصی به تصمیم مجلس برای تعطیلی پنجشنبه اعتراض و خاطر نشان کرده است اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس برای کاهش زیانهای ناشی از آن طی تصمیم یک پارچه از سال 2008 میلادی و به صورت تدریجی طی 5 سال تعطیلات پایان هفته خود را از پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر دادند. عباس آرگون عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز از طرف فعالان بخش خصوصی به تصمیم مجلس انتقاد کرده و اقدام مجلس را نوعی تحریم داخلی توصیف کرده است. وی در این زمینه این گونه توضیح داده:
90% کشورهای دنیا تعطیلاتشون روز شنبه و یک شنبه است. الباقی کشورها جمعه و شنبه است. اگر ما پنج شنبه را تعطیل کنیم، تنها کشوری که تعطیلاتش پنج شنبه جمعه هست تو دنیا ماییم. خب این به نوعی یه نوع گوشه‌گیریه دیگه. ما میخواییم با دنیا کار کنیم، میخواییم تعامل داشته باشیم دیگه. اما الان میزان تعامل ما با دنیا به سه روز میرسه. دو روز پنج شنبه جمعه که ما تعطیلی، اونا سر کارن. شنبه یک شنبه که اونا سر کارن، ما تعطیلیم. خب ما الان عضو پیمان بریکس هستیم، شانگهای هستیم، اوراسیا هستیم. خب چجوری میخواییم با اینا کار کنیم؟
این در حالی است که تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل از همان ابتدا اعتراض برخی از نمایندگان اصولگرا از جمله مصطفی میرسلیم را به دنبال داشت. میرسلیم حتی در یک توییت به دفاع از تعطیلی روز شنبه مانند اسرائیل اعتراض کرد. علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در همین زمینه تاکید کرده که دلیل مجلس برای تعطیل شدن پنج شنبه به جای شنبه عدم همراهی با یهودیان بود. مسئله افزایش تعطیلات آخر هفته در ایران سالهاست که مطرح است و از سال گذشته در مجلس نیز جدیتر مطرح شده. بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، ساعت کاری هفته در ایران از 44 به 40 ساعت کاهش می‌یابد، ولی باید دید سرانجام خردگرایی در تعیین روز دوم تعطیل آخر هفته پیروز می‌شود یا پافشاری بر اصولگرایی، حتی در حوزه‌ای که می‌تواند تأثیر بسیار بر اقتصاد کشور بگذارد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما اعتراض‌ها و تحسن دانشجویان طرفدار فلسطینیا که از دانشگاه کلمبیا در نیویورک آغاز شده به ده‌ها دانشگاه در ایالت‌های مختلف ایالات متحده هم گسترش یافته. دانشجویان دانشگاه کلمبیا در نیویورک گفتن در پی شکست مذاکرات با مسئولان دانشگاه همچنان به تحسن خودشون ادامه میدن. این اعتراض‌ها حالا به اروپا هم کشیده شده. چند روزی است که دانشگاه علوم سیاسی پاریس هم صحنه اعتراض دانشجویان طرفدار فلسطینی ها بوده. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
روز جمعه و دهمین روز اعتراض و تحسن دانشجویان طرفداران فلسطینی ها در دانشگاه کلمبیا در نیویورک. این اعتراضات که از زمان شروع جنگ غزه یعنی حدود 7 ماه پیش آغاز شد، زمانی بالا گرفت که رئیس این دانشگاه در پی فشار جمهوری خواهان در کنگره از پلیس خواست که چادرهای تحسن کنندگان را از محوطه دانشگاه جمع کند. اقدامی که با واکنش شدید دانشجویان در شهرها و ایالت‌های دیگر آمریکا از جمله کالیفرنیا، آریزونا، تگزاس و ماساچوست مواجه شد. معترضان رئیس دانشگاه کلمبیا را به نقض آزادی بیان متهم کردند. دانشجویان و برخی از اساتید این دانشگاه‌ها خواهان برقراری دائمی آتش‌بس در نوار غزه و همچنین تجدید نظر درباره سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل و لغو ارسال کمک‌های نظامی به این کشور هستند. البته خواسته‌های دانشجویان در همه دانشگاه‌ها یکسان نیست. مثلا معترضان در کلمبیا گفتند تا زمانی که این مؤسسه با مراکز آکادمیک اسرائیلی قطع رابطه نکند و تعهد ندهد که سرمایه خود را از نهادهای مرتبط با اسرائیل خارج کند، به اعتراض خود پایان نمی‌دهند. مذاکرات دانشجویان با مسئولان دانشگاه بر سر خواسته‌هایشان به نتیجه قابل توجهی نرسیده. این ارزیابی محمود خلیل، مذاکره کننده ارشد دانشجویان در دانشگاه کلمبیا، از این مذاکرات:
چیزی که میخوایم شاهدش باشیم پیشرفت در مذاکراته. در مورد تصمیم مسئولان برای آوردن دوباره مجریان قانون به دانشگاه مطمئن نیستیم. ما به این مؤسسه اعتماد نداریم و به تحسن خودمون در اینجا ادامه میدیم.
در سایر دانشگاه ها هم معترضان از مدیران خود خواستند که به سرمایه گذاری های خود در مؤسسات و شرکت هایی که سلاح، تجهیزات و اقلام دیگر به اسرائیل می فروشند خاتمه بدهند. از طرف دیگر برخی از دانشجویان یهودی در آمریکا می گویند در دانشگاه ها احساس ناامنی می کنند و از شنیدن برخی از شعارهایی که ماهیت یهودی ستیزانه دارد خشمگین شدند. موضوعی که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان در سخنرانی روز چهارشنبه خود در دانشگاه کلمبیا به آن اشاره کرده بود.
ویروس یهودی ستیزی در حال گسترش به دانشگاه‌های دیگر است. بیش از 200 دانشگاه شاهد چنین اعتراضاتی بودند. با یک پرچم فلسطینی به چشم یک دانشجوی یهودی صدمه وارد شده. اردوگاه‌های ضد اسرائیلی در تمام دانشگاه‌ها دارن برپا میشن. این دیوانگی باید تموم بشه.
با این حال برگزار کنندگان این اعتراضات و طرفداران فلسطینی ها اتهام اعمال خشونت علیه دانشجویان یهودی را رد کردند. ده ها دانشجوی معترض در چند روز گذشته توسط پلیس بازداشت شدند. به گفته پلیس بازداشت آنها زمانی صورت گرفته که به هشدارهای نیروهای امنیتی مبنی بر متفرق شدن بی‌توجهی کردند. بسیاری از دانشجویان بازداشت شده البته پلیس را به اعمال خشونت بیش از اندازه متهم کردند. اما دامنه اعتراضات دانشگاه‌های آمریکا حالا به اروپا هم کشیده شده. دانشگاه علوم سیاسی پاریس از معتبرترین مؤسسات آموزش عالی فرانسه در روزهای اخیر شاهد تحسن و تجمع اعتراضی دانشجویان حامی فلسطینی ها بوده. دانشجویان روز جمعه با سطل‌های زباله و وسایل دیگر ورودی اصلی دانشگاه علوم سیاسی موسوم به سیانس پو را مسدود کردند. مسئولان دانشگاه به خبرگزاری‌ها گفتند که اغلب دانشجویان پس از بحث و گفتگو با مدیران حاضر به ترک محوطه دانشگاه شدند، اما در نهایت پلیس مجبور شد برای خارج کردن عده‌ای از دانشجویان وارد دانشگاه بشود. این اعتراضات روز جمعه 7 اردیبهشت با توافق رهبران دانشجویان با مدیران دانشگاه فروکش کرد. به غیر از دانشگاه‌ها، اعتراض حامیان فلسطینی‌ها در برخی از شهرهای اروپایی هم کم و بیش ادامه دارد. در برلین آلمان، پلیس چادرهای تحصن کنندگان در مقابل پارلمان را برچیده.
ویوا ویوا فلسطین!
ویوا ویوا غزه!
ویوا ویوا غزه!
معترضان به جنگ غزه در برلین خواستار توقف فروش سلاح به اسرائیل هستند.
مهدی بگی از اعتراض و تحسن دانشجویان طرفدار فلسطین در دانشگاه پاریس و کلمبیا برای ما گفت. و چند روز پس از حمله موشکی یکی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به پایگاه‌های نیروی آمریکایی، حوثی‌ها هم بار دیگه با موشک به یک کشتی متعلق به بریتانیا حمله کردند. این حملات چند روز پس از توقف نسبی تنش‌های مستقیم میان ایران و اسرائیل رخ میده. سعید جعفری بیشتر میگه.
پس از مدتی آرامش نسبی در دریای سرخ و خلیج عدن، بار دیگر حوثی‌ها حملات خود را به کشتی‌های عبوری در این منطقه شدت بخشیدند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران 3 موشک ضد کشتی به سمت 2 کشتی تجاری در دریای سرخ شلیک کردند که خسارت‌های جزئی به یکی از این کشتی‌ها وارد شده است. در بیانیه که سنتکام در شبکه ایکس منتشر کرده آمده است که این شبه نظامیان موشک‌های خود را به یک کشتی با پرچم آنتیگوا باربادوس و کشتی دیگری متعلق به بریتانیا شلیک کردند. پیش از این حوثی‌ها در بیانیه‌ای از حمله به این کشتی بریتانیایی و همچنین سرنگونی یک پهپاد MQ-9 آمریکایی در آسمان شمال یمن خبر داده بودند. حملات تازه حوثی‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش از این و همزمان با شدت گرفتن تنش‌های مستقیم میان ایران و اسرائیل، درگیری‌های نیروهای نیابتی ایران قدری به حاشیه رانده شده بود. اما به نظر میرسد با توقف دست کم موقتی حملات مستقیم ایران و اسرائیل، حالا شبه نظامیان شیعه در منطقه خاورمیانه بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. در همین راستا روز دوم اردیبهشت حمله موشکی به سمت پایگاه آمریکا در سوریه انجام شد که گروه شیعه کتایب حزب الله از مجموعه جریان‌های موسوم به مقاومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه شبه نظامی شیعه که پیش از این هم حملات زیادی علیه نیروهای آمریکایی انجام داده بود، در بیانیه‌ای مدعی شد که آنچه اتفاق افتاده آغاز کار است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که پس از حمله این گروه‌های نیابتی وابسته به ایران به پایگاه ایالات متحده در اردن که به کشته شدن چندین سرباز آمریکایی منجر شده بود، شبه نظامیان شیعه اقدامات خود را علیه اهداف متعلق به ایالات متحده در منطقه متوقف کرده بودند. بعد از پایان حملات مستقیم ایران و اسرائیل به یکدیگر، گروه‌های شبه نظامی ایران مجدداً فعالیت‌های خصمانه خود را در منطقه آغاز کردند. سیاستی که هنوز مشخص نیست تنها مواردی پراکنده از این دست اقدامات است یا باید این را نتیجه راهبرد تازه تهران در جهت بالا بردن آتش درگیری‌ها در منطقه از سوی این شبه نظامیان ارزیابی کرد.
گزارش سعید جعفری را می‌شنوید. اما در فرانسه زنی که رنگین پوست بود و پس از احتمال انتخابش به عنوان خواننده مراسم گشایش المپیک مورد تمسخر احزاب راست افراطی قرار گرفته بود، باز هم درخشید. او موفق شد مهمترین جوایز دومین دوره از رقابت‌های موسیقی مردمی و رپ فرانسه رو به دست بیاره. شهاب عموپور بیشتر میگوید.
آیا ناکامورا خواننده فرانسوی آفریقایی تبار با کسب 3 جایزه در رقابت موسیقای لفلم یا شعله ها در سال 2024 هم توانست جایگاه خود را به عنوان موفق ترین خواننده زن فرانسوی حفظ کند؟ او جایزه هنرمند زن سال، جایزه بهترین آلبوم 2023 و جایزه درخشش بین المللی را در این رقابت سالانه که بهترین های موسیقی رپ فرانسه را انتخاب می کند به دست آورد. ناکامورا در سالهای اخیر پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در دنیا محسوب می شود و آهنگ جای او بیش از 1 میلیارد بار در اسپاتیفای شنیده شده است. در ماه‌های پیشین گفته شد که این خواننده متولد کشور آفریقایی مالی قرار است به عنوان نماینده فرانسه آهنگ مراسم گشایش المپیک پاریس را اجرا کند. این انتخاب توسط سیاستمداران موسوم به راست افراطی و هوادارانشان مورد تمسخر و انتقاد قرار گرفت. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه کلمات بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی در می‌آمیزد؟ او همچنین از اصطلاحات برآمده از کف خیابان و گاه بی‌ادبانه استفاده می‌کند. به گفته شماری از اعضای گروه‌های موسوم به راست افراطی، انتخاب ناکامورا برای المپیک این پیام را می‌رساند که فرانسه از ارزش‌های فرهنگی اصیل خود شرمسار و رویگردان است. اما موافقان این انتخاب که از جمله گروه‌های سیاسی چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان هستند، می‌گویند که فرانسه یک سرزمین باز و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه‌های به گفته آنها نژادپرستانه در این کشور جایی ندارد. رشیدا داتی وزیر فرهنگ کنونی فرانسه که اونیز تباری مراکشی الجزایری دارد از جمله مدافعان آیا ناکامورا است. خانم داتی روز جمعه و پس از آن که ناکامورا توانست 3 جایزه معتبر رقابت شعله ها را به دست آورد، یک بار دیگر از اجرای او برای مراسم گشایش المپیک پشتیبانی کرد. ناکامورا در هنگام دریافت جایزه گفت میداند که از کجا برخواسته است. اما آیا ناکامورای متولد 1374 که از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز کرد، قرار نیست هیچ یک از آهنگهای خودش را در المپیک بخواند. امانوئل مکرون چندی پیش او را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرده و پرسیده بود اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم چه آهنگی را می‌خوانید؟ آیا ناکامورا پاسخ داده بود آهنگی از ادیت پیاف. ادیت پیاف در سال 1294 از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شده بود. او یکی از برجسته ترین خوانندگان فرانسه است و آهنگایش هنوز در سراسر گیتی شنیده می شود.
اتمام گزارش شهاب عموپور به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما پیش از خدافظی یادآوری کنم که رادیو فردا پادکست های متنوعی رو داره که برای دسترسی میتونید به وبسایت رادیو فردا و سایر پادگیرها مراجعه کنید و بنا به سلیقه انتخاب کنید و اونا رو بشنوید. و اینجا از شما خدافظی میکنم تا ساعتی دیگر با خبرهای رادیو فردا برمیگردیم.